10:35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. با ما در تماس باشید، ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار بدید. ساعت 12 به وقت تهران هست، همچنان همراه شما هستیم. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایین برنامه امروز ما رو همراهی کنید. اما مهمترین عناوین خبری که در برنامه امروز با آنها می‌پردازیم و مورد تحلیل قرار می‌دهیم. اهمیت سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به تهران. اصرار ژاپن برای تداوم خرید نفت از ایران. ضرورت ابتکار عمل جدید در حوزه مسکن. تلاش برای استیضاح دونالد ترامپ در امریکا و سفر رئیس جمهور به استان لرستان. ساعت 12:02 است. در موضوعاتی که ابتدای برنامه براتون خوندم، موضوع سفر رئیس جمهور به استان لرستان برای بازدید از مناطق سیل‌زده بود که پای موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. مسئولین بالاخره در تلاشن که با بازدید از این مناطق هم در واقع کمک حال مردم باشن، هم تصمیمات احتمالا جدی بگیرن. ارتباط برقرار شده با جناب دکتر احمد مرادپور، معاون عمرانی استانداری لرستان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر مرادپور گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خب بردم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر صادقی عزیز و همکارانتون، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر مرادپور گرانقدر، از آخرین وضعیت سیل‌زدگان در استان لرستان بگید و از اهمیت حضور رئیس جمهور در این مناطق و به ویژه استان لرستان.
خدمت شما عرض کنم، همونطور که در اخبارم خودتون پیگیر هستید و اخبار و گزارش ها به موقع و درست خدمت شما ارسال میشه. خب کار امداد و نجات تقریبا در همه شهرهای بس لایروبی و جمع‌آوری رسوبات حاصل از سیل تقریبا همه نقاط به جز حالا بعضی از روستاها که مقداری ارتباطشون قطع شده بود جمع‌آوری شده و الان وارد یک مرحله جدیدی شده، ارزیابی و تعیین تکلیف ساختمان‌هایی که مجدد باید احداث بشن. بنیاد مسکن و شرکت‌های منطقه‌ای به دلیل اینکه بیشتر تخریب‌هایی که ما داشتیم ساختمان‌های حواشی رودخانه‌ها و یا بستر رودخانه بودن یا حریم رودخانه، از این جهت حریم جدید بستر رودخانه‌ها به وجود اومد و از دو سه روز پیش طبق دستور آقای استاندار آب منطقه موظف شد که خیلی سریع هم حریم‌های گذشته و هم حریم فعلی رو بررسی بکنن و نهایتاً خط حریم فعلی رو به عنوان مبنای کار جهت بازسازی اعلام بکنن. دیروز این کار انجام شد و در شهر بلدختر دوستان شروع کردن به نقشه برداری و پیاده کردن این حریم. با توجه به اینکه خب قطعا ساختمانایی که داخل حریم و بستر رودخونه میافتن باید به نقطه دیگه‌ای در واقع انتقال داده بشن و در محل مناسب دیگه ساخت و ساز صورت بگیره. به همین منظور راه‌سازی پیگیر در واقع قطعی کردن زمین هاست. چند تا نقطه رو معرفی کرد که امیدواریم امروز تا غروب انشالله با توجه به این که وزیر محترم هم در استان تشریف دارن تنگ تکلیف بشه که انشالله مشکل نباشون.
آقای مراد پرگران، بعد یکی از انتقاداتی که مردم وارد میکردن در ابتدای سیل این بود که سیل گلستان که آغاز شد، اولین مقام رد بالایی که حاضر شد در گلستان ششم عید بود و تا تقریبا 8 روز اول مقامات عالی رتبه مشغول کارهای دیگه بودن. خب رئیس جمهورم در ابتدای عید در واقع جنوب کشور بود، انتقادات جدی بود. حالا حضور رئیس جمهور در مناطق سیل زده، حالا به ویژه لرستان، چه در واقع اینی داره، چه در واقع کار ویژه‌ای داره؟ چون بازم همین الان خیلی منتقدی میگن چه نیازیه حالا رئیس جمهور که اون موقع که اوایل سیل بود نرفت، الان چه نیازیه از تهران هدایت کنن؟ شاید تو تهران کار مهمتری هم داشته باشن.
بله، ببین اگه نظر شخصی منو بخوای، که من اعتقادم اینه که اگه مسئولین با توجه به اینکه استان‌ها نماینده دارن، بالاخره نماینده دولت، نماینده ارشد دولت در استان بله. هست و نماینده ارشد مقام معظم رهبری هم امام جمعه های
نمایندگان ولی فقیه. بله
بله، و شاید خیلی نیازی از نظر من دارم بحث کارشناسی بله. میگم خدمتتون، شاید خیلی نیازی به حضور این عزیزان در مواقع بحران نباشه. چرا؟
چون ما میدونیم که بچه های استانداری و بچه های ارتش و سپاه و بسیجین ها همه پای کار اومدن، دارن کار خودشون رو میکنن.
بله، ببین ما کار خودمون رو بلدیم، ما کار خودمون رو بلدیم، استان هم میشناسیم، شاید خیلی بهتر از کسایی که عزیزانی که از پایتخت تشریف میارن. ولی بحث اینه که خب اولا لحاظ احساسی مردم دوست دارن که باشون همدردی بشه و دوست دارن بالاترین مقام اجرایی به قول معروف اهمیت بده و بازدید بکنه. ولی من به عنوان یه کارشناسی که حالا این مدت چون معاون عمرانی استاندارم هستم و مستقیما درگیر این موضوع سیل بودم، عزیزانی که تشریف میارن ساعت ها باید وقت گذاشته بشه که در واقع مناطق بهشون نشون داده بشه
و تیم حفاظتی که دارن، تیم رسانه‌ای که دارن. چون روز گذشته رسانه ملی ساعت 14 داشت از خدمات رسانه‌ای به همین مناطق نشون میداد، هلیشاتی و تشکیلاتی و خب این هزینه و وقتی که دوستان صرف این کارهای فیلم برداری و یادگاری گرفتن میکنن، اگه صرف مناطق سیلی زده و خدمت رسانی کنن، منتقدین میگن زودتر مسئله جمع میشه به نفع مردمه.
ببین من نکته بگم خدمتتون در این سیلی که اتفاق افتاد، چون ما 4 مرحله سیل داشتیم.
بله،
پارسال خدمت شما عرض کنم اسفند ما سیل داشتیم، امسال هم باز فروردین 2 مرحله سیل داشتیم، پارسال هم 2 مرحله سیل داشتیم. ببینید من چند تا نکته سیل که بالاخره خساراتی که زد، خب خسارات خیلی زیاد بودن و خیلی ناراحت کننده بود، ولی چند تا نکتهش در واقع جای خوشحالی و امیدواری داشت. یکی این که خب ما کمترین تلفات جانی رو داشتیم به دلیل اینکه پیشبینی خوبی صورت گرفته بود، و نکته بعدش امداد و نجاتی که صورت گرفت. ببینید من چون حالا تخصصم هم هست، بالاخره تو دنیا یه رکوردهایی هست که اگه اتفاقی افتاد نیروهای نظامی، نیروهای مردمی، نیروهای امدادی تو چه فاصله خودشون رو به محل حادثه برسونن و زمانی که رسیدن چه شکلی تجهیز بشن و در واقع امداد و نجات انجام بدن. من به عنوان کسی که اولین نفری بود که بالاخره در حین اتفاق سیل و به قول معروف شروع امداد و نجات در صحنه بودم و تمام 15-16 روز و به صورت شبانه روز در منطقه بودم، شاهد بودم که نیروهای نظامی، سپاه و ارتش در همون دقایق اول بسیار منظم و بسیار با برنامه اومدن مستقر شدن. یعنی هم استقرارشون خیلی منظم و سریع بود و هم امکاناتی که در واقع ارسال کردن، هیچ امکانات اضافه‌ای ارسال نشده بود. اینشون میداد که خوب شناختن و خوب به قول معروف مشکل رو تشخیص دادن. نیروهای جهادی هم به همین شکل، یعنی خیلی مرتب و منظم گروه‌های مختلف، استان‌های مختلف اینا اومدن و هر کدوم خیلی سریع یه مدرسه، یه اماکن دولتی رو تمیز کردن و توش استقرار پیدا کردن و شروع کردن به
خدمت
در واقع امداد و نجات و خدمت رسانی. و در کنار اینا هم سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، آب، برق، خدمت شما عرض کنم گاز، مخابرات، اونا هم به همین شکل نیروهاشون از استان‌های مختلف که برای کمک اومده بودن مستقر شدن و خیلی سریع کارا رو شروع کردن. باز عزیزانمون در حدود 15
مورد پروگرام وقت کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر جمع‌بندی هم بفرمایید ممنون میشم.
بله، حالا در کمتر از شاید میگم یک روز 15 تا استان به کمک ما اومدن و در روستاها شروع کردن با کمک نیروهای نظامی به برقرار کردن راه روستاها که الحمدلله کار خیلی بزرگی صورت گرفت. ولی بازدید مقامات قطعا مؤثر هست و خواسته و مطالبه مردم هست، ولی به نظر بنده مقامات هر چه بتونن از مرکز برنامه ریزی بکنن و در واقع امکانات بیشتری ارسال بکنن شاید مؤثرتر از بازدید باشه. ولی خب بالاخره مردم انتظار دارن که حتما رئیس جمهور هم به مردم و نزدیکتر بزنه. انشالله که سفر آقای رئیس جمهور هم پربار باشه. میدونید که آقای رئیس جمهور دستور دادن وزیر کشور در واقع رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی شدن، بعد ایشون هم مدیریت بران آقای نجار رو به عنوان قائم مقام قرار داده و معاون عمرانی وزیر کشور هم به عنوان رئیس کمیته بازسازی و نوسازی که در استان هم ابلاغ شده، استانهایی که سیل زده شدن خیلی سریع ما اینو تشکیل دادیم، این کارگروه بازسازی و نوسازی، و اولین جلسهش هم مصوباتشو ارسال کردیم. همه عزیزان پای کار هستن و دارن کار انجام میدن، ولی خب حجم خسارات و حجم مشکلات از مخصوصا زیر ساختامون مثل راه‌های اصلی و راه‌های روستایی و شبکه‌های آب و فاضلاب و اینا خب جز آسیب‌های اصلیمون هستن و به دنبال این در واقع زمین‌های کشاورزی و ایستگاه‌های پمپاژی که تو مناطق گرمسیری مثل پل دختر از امروز دیگه شاید نیاز به در واقع آبیاری قسمت‌های از زمیناشون باشه که سیل نبرده، و ولی از طرفی ایستگاه پمپاژ و ترانس‌های برقشون متأسفانه سیل برده که باید خیلی سریع برای اینا فکری بشه.
سپاسگزارم جناب مرادپور گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا قوت میگم، انشالله که پایدار و سلامت باشید.
ممنون و متشکرم آقای دکتر، خوشحال شدیم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر احمد مرادپور، معاون عمرانی استانداری لرستان، در خصوص سفر رئیس جمهور استان لرستان که انتقادات بسیاری در پی داشته. منتقدین میگن که دوستان که همون 7-8 روز اول در تعطیلات بودن و نرفتن بررسی کنن، حالا تهران سیاست گذاری کنن، حالا با هلیکوپتر ندیدن مناطق هم سیاه تأثیری نداره. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب ساعت 12:13 دقیقه است. تو موضوعاتمون یه موضوعی داشتیم به نام ضرورت ابتکار عمل جدید در حوزه مسکن. یه چند سالی، 5-6 سالی قراره یه اتفاقاتی بیفته که نیفتاده. اون مسکن مهراک متوقف شد و همه میگن با تغییر وام و نمیدونن روی کرد و اینجور چیزا قراره صنعت مسکن که یک پیشران اقتصادی مهمه حرکت بیفته که هنوز به حرکت نیفتاده. در این حوزه میخوایم بیشتر گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب آقای دکتر مشکینی، کارشناس اقتصاد مسکن، و جناب آقای مهندس خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دو میهمان گرانقدر برنامه. برنامه رو به ترتیب حروف و الف با دعوا گفتگو این بخش از برنامه رو با جناب آقای مهندس خسروی آغاز می‌کنم. جناب خسروی، عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون، رویداد خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم الان در کلاسی هستیم که از عزیزان اینجا هستن، هم به سلامتی آقای امام زمان و شما زحمت کشان و کسانی که در ایجاد کمک به سیزدگان کمک میکنن، عزیزان اجماعا سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. سپاسگزارم. جای دکتر مشکی، همین ابتدای برنامه خیر مقدم داشته باشم خدمت شما دکتر مشکی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر، جناب آقای خسروی و همه شنوندگان عزیزی که برنامه رو گوش میدن.
سپاسگزارم. آقای مهندس خسروی، اتفاقی که افتاده اینه که 5-6 ساله دولت مرده میگن ما قراره یه بسته‌ای بدیم، یه حرکتی کنیم که صنعت مسکن حرکت کنه، چون صنعتی است که اگه حرکت کنه اقتصاد کشور میتونه شکوفا بشه، اما هیچ اتفاق خاصی نمیفته، همش در حد وعده میمونه. واقعا چه کمک‌هایی لازم واسه اینکه صنعت مسکن در واقع شکوفا بشه؟
اول خوشحال شدم از اینکه صدای عزیزمون استاد مشکینی رو شنیدم که امیدوارم همیشه سالم باشن و تبریک و عرض سلام دارم. بعد براتون برسونم که ما باید از سنتی بریم به صنعتی سازی.
بله،
ما هنوز ساختمانمون سنتیه. صنعت اجاره رو هم باید فعال بکنیم. متاسفانه اینا عقب افتاده و باید این کار انجام بشه و به سرعت جلو بره. و الا خود مسئولین اگر از اول انقلاب تا حالا نگاه کنی، هر کدومشون اومدن به عجب دغدغه فکری مسکن رو داشتن، منهای یه 5 سالی که خود آقای رئیس جمهور هم برگشتن گفتن که ما به نابری های دیگه نگاه کردیم، به ساخت و ساز نگاه نکردیم. و آقای وزیر راه شهرسازی الان اومدن میگن 400 هزار تا رو ما میخواییم بسازیم و همینطوری شهرداری هم میگه که ما یک مسکن امیدی رو داریم رقم میزنیم.
خب شهرداری کله مسکن امیدی که ساختش که افتتاح کردم با اون همه تبلیغات تو شهر تهران 300 خورده واحد بود، یعنی واقعا در مقابل میزان مسکنی که همین شهر تهران نیاز داره 300 واحد اصلا عددی نیست. انبوه‌سازا خیلی بیشتر از این دارن میسازن.
خب 400 هزار تایی که وزیر گفته بسازن خیلی حرکت انجام میشه انشالله.
خب من فکر میکنم اگه اینا میخواستن بسازن تو این 6-7 سال ساخته بودن، نه تو این وضعیتی که الان نصف کشور رو سیل زد و... نه قبلترش هم دارم میگم تو این وضعیتی کشور مشکلات اقتصادی شدیدی داره، یه خود وعده به نظر من تخیلیه. یه سوال از مهندس جانم.
قبلا عرض کردم خدمتون که خود آقای رئیس جمهور هم فرمودن که ما تو این 5 ساله حداقل از موضوعتون که یه مقداری به نابری های دیگه نگاه کردیم و به ساخت و ساز نگاه نکردیم، خودشون فرمودن. و همینطور این آقای وزیر راه و شهرسازی امروز اومده میگه که من نگاه هم به ساخت و سازه و 400 هزار تا رو انشالله میسازم.
امید به خدا ما ثبت میکنیم واسه ایشون که تو 2 سال آینده اینو بسازن، اگه نساختن ازشون مطالبه میکنیم. آقای مشکینی گرانقدر، یکی از طرحایی که دولت داره مطرح میکنه اینه که میگه آقا من سقف ما مسکن دارم افزایش میدم. حالا من عدد و رقم نمیدم الان تو تهران متوسط چقدره که فردا متهم نشیم به اخلال اقتصادی، اما عدد و رقم خرید ملک توی مثلا یه شهری مثل تهران نجومی، آیا با این وام مسکن خیلی کمی که در واقع میدن، اونم تو شرایطی که باز پرداختش هم جوونا ندارن پرداخت کنن، آیا صنعت مسکن و حوزه مسکن راه اندازی میشه و شکوفا میشه؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید وقتی بحث مسکن میشه بلافاصله همه نگاه ها به تهران متمرکز میشه. ما در کشور حدود 1322 نقطه حدوداً شهری داریم که تهران یک نقطه شهریه. درسته که حدود 21% جمعیت شهرنشین ما در این شهر ساکن هستن. ای توجه داشته باشید که تهران همه چیز رو تحت شعاع قرار میده. الان همین مسکن 400 هزار واحدی که قراره در کشور ساخته بشه، خواه ناخواه نگاهی هست به شهرهای جدید اطراف تهران مثل حاشیه بلند، اندیشه و امثال هم. بنابراین به نظر من بایستی اولاً در سیاست گذاری یه تفکیکی صورت بگیره بین کلان شهرها و شهرهای کوچیک. ما برای هر کدوم از شهرها، یعنی مثلا مشکل شهر 5000 نفری، 10000 نفری، 50000 نفری، حتی تا 200000 نفری با یک کلان شهر خیلی متفاوته. نسخه‌ای که متأسفانه الان چیده میشه برای همه شهرها، یعنی از تهران گرفته تا یه شهر 1000 نفری 2000 نفری تقریبا یکسان. حالا گفته میشه که مثلا مقدار وام‌ها یک مقدار فرق می‌کنه، اما نوع حل مشکل مسکن برای کسانی که نیازمند هستن در یک شهر 5000 نفری بسیار متفاوت‌تر از یک شهر کلان شهر خواهد بود. اما چون قسمت عمده یا جمعیت ما در کلان شهرها متمرکزه، خواهناخواهی سیاست های ما شاید تمرکز بیافرینه، از اونها هم غافل میشیم، شهرهای کوچیک غافل میشیم، به قول معروف سر زندگی رو هم از اونها میگیریم به فدای اینکه به هر حال کلان شهرها وجود داره. اعتقاد من اینه که به هر حال این 400 هزار واحدی که دولت دست گذاشته یه حرکت نمادینه، یعنی میتونه در بازار عرضه و تقاضا تحرکی رو ایجاد کنه، ولی همه مسائل و مشکلات مسکن کشور رو که مخصوصا در 5 سال گذشته ما با رکود و عدم ساخت و ساز روبرو بودیم نمیتونه برطرف کنه.
سپاسگزارم. مهندس حسروی گرانقدر، میدونم سعی کلاس هم هستید و سرتون شلوغه، فقط کوتاه برای ما بگید که در آستانه فصل نقل و انتقال در واقع مسکن هستیم و اجاره نشینا میخوان جابجا بشن، اتحادیه مشاورین املاک چه تمهیداتی اندیشیده که این در واقع قراردادها اونها که میخوان تمدید کنن منصفانه تر باشه، بشه کاری کرد که صابخونه ها مهربون تر باشن با مسجدین؟
ما که سیاست گذار مسکن نیستیم، بلی. ما امانت فروش مردم هستیم. سیاست گذار مسکن وزارت راه و شهرسازی هست و من میدونم که بعد وقتی اعلام میکنن که ما 400 هزار تا میخواییم بسازیم و امسال هم که سال رونق تولید هست، رونق تولید ما فقط مسکن میتونه باشه که 174 شغل کلیدی به اون وصله.
قطعا همینجوره. یعنی شما معتقد هستید که برای رونق اقتصادی کشور موتور پیشران صنعت مسکن خواهد. سپاسگزارم مهندس حسینی، باهاتون خدافظی میکنم چون میدونم سر کلاس هم درس هم هستید. براتون آرزوی موفقیت سربلندی دارم. سپاسگزارم. آقای مشکلی، جنبندی از ایتالیا بشنویم در مورد بحث امروز.
ببینید، همون بحث نکته جالبی رو اشاره کردید. الان ما حدود 30% خانوارهای کشورمون از طریق اجاره نشینی مسکن خودشون رو تامین میکنن. خب همین 400 هزار واحد ساخت و ساز باعث شده که ما از یه بازار 30% غافل بشیم. با توجه به عدم تأمین ملکی مسکن، ما در خرداد ماه برای بحث بین اردیبهشت خرداد تیر که معمولا بحث جابجایی مستأجرین پیش میاد، متاسفانه سال خوبی رو پیش رو نداریم و با افزایش قیمت‌های شدیدی روبرو خواهیم بود.
سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب آقای دکتر مشکینی، کارشناس اقتصاد مسکن، و جناب آقای مهندس خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در خصوص ضرورت ابتکار عمل جدید در حوزه مسکن به مسکن امید در شهر تهران اشاره کردن که خب در هفته های گذشته با بیلبوردهای فراوان افتتاح شد که منتقدین میگفتن 324 تا واحد این همه بیلبورد نمیخواد. حالا هم دولت بعد 6 سال فعالیت برای 2 سال باقی مونده وعده داده که 400 هزار مسکن در 2 سال بسازه. ما اینو ثبت میکنیم و تا 2 سال آینده اینو مطالبه میکنیم که به کجا رسید. حالا چون دوستان گفتن که اقدام نمادینه. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
تازه‌های خبر.
خب برنامه رو با اسخای میکنم با مروری بر مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان آغاز کنیم. علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عمل کرده دولت در نبود ایده مناسب برای کسب درآمد و اشتغالزایی گفت بخشی از اشکال و تقصیرها متوجه مجلس نیز هست. علی ساری در ارتباط زنده تلفنی با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو با اشاره به تعریف کار که میگوید فعالیت 1 ساعت در هفته کار محسوب میشود اظهار کرد این مسئله مانند تئوری پردازی در امور مختلف و واقع گرایی در همون امور است. و ادامه داد وقتی از اشتغال سخن به میان میآید حتی 1 بار اشاره نشده است که 1 ساعت در هفته به سر کار رفتن شغل محسوب میشود و چون مدام پنجره جمعیتی افزایش پیدا میکند نمیتواند به طور چشمگیری ظاهر شود. ساعت 12:24 دقیقه است. در اخبار و رسانه ها چندین هفته صحبت از سفر عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان به تهران هستش. در آستانه این سفر تعدادی از وزرا را هم جابجا کرده، یک اصطلاح ورزشی خوب هم به کار برده، چون خب ورزشکار هم بوده، گفته یک کاپیتان اگر ببینه بازیکن‌ها ضعیف هستن جابجاشون میکنه و تعویض میکنه و از این دست. ارتباط برقرار شده با جناب دکتر کیومرث یزدان‌پناه، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و کارشناس مسائل آسیا. عرض سلام ادب و احترام دارم به برنامه خودتون، رویداد خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
جناب دکتر یزدان‌پناه گرانقدر، در آستانه سفر به تهران آقای عمران خان تعدادی از وزرا، یعنی وزیر دارایی، اطلاع رسانی، وزیر مرزبانی و تعدادی از 7 وزیر رو در مجموع جابجا کردن و گفتن با این کار کابینه قوی تر میشه. این در شرایطیه که گفته می شود که دولت عمران خان به سعودی ها نزدیک شده و یا سعودی ها با آنها نزدیک شدن و در این حال در رویکرد هایی که داره، مثلا مدارس گلن و همه رو تعطیل کرد و مسئله از این دست. برخی میگن که سیاست های عمران خان لزوماً در راستای سیاست های ایران نیست، برخی هم میگن نه، عمران خان بالاخره در چارچوب منافع ملی خودش بازی میکنه. اولا از اهمیت سفر عمران خان به تهران بگید و ثانیا از اینکه واقعا در عرصه سیاست خارجی رویکرد عمران خان به چه سمت و سویه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من استنباطم اینه، اصلا ما نباید روابط کشور خودمون رو با یک کشور دیگه گره بزنیم به تفکر اون کشور به کشورهای دیگه. بالاخره پاکستان کشور مستقلی هست، یک کشور بزرگ اسلامی، کشور پرجمعیت، یک کشور برخوردار از قدرت اتمی و این حق طبیعیشه که با هر کشوری که متناسب با منافع ملی و رعایت شؤونات طرف مقابلش هست ارتباط برقرار بکنه. بنابراین رویکرد آقای عمران خان به کشور عربستان ارتباطی به رویکردش به کشور ما نداره، یعنی دو موضوع کاملا متفاوتیه. این به نظر من اولین اصلی که ما واقعا باید رعایت بکنیم.
آقای کارشناسا میگن عربستان هر کجا که منافع ایران هست وارد میشه، تلاش میکنه منافع ایران اتفاقا محدود بکنه از طریق رشوه های نفتی که میده.
ببینید، این نظر کارشناسان هست، من هم به عنوان یک کارشناس میگم که عربستان ممکنه همچین سیاستی داشته باشه، اما اگر پاکستان به اون عمل کرد اون وقتی نقد به پاکستان وارده.
بله.
در حالی که پاکستان میدونه که ایران همسایه‌شه، همسایه‌ها نسبت به هم تعهداتی دارن فراتر از ذهن و تفکر رهبران اون کشورهاست. رهبران میان و میرن، اما کشورها سر جای خودش هستن. بنابراین هیچ وقت نمیان احساسی، هیجانی و یا صرف تحریک در واقع فرد، گروه یا کشور ثالثی روابط خودشون رو تحت تاثیر قرار بدن. این نکته ای است که به نظر من ما در دیپلماسی سیاسی خودمون باید رعایت بکنیم که خدای نکرده روابط ما رو با کشورهای همسایه بزرگی مثل پاکستان تحت شعاع قرار نده. مسئله دوم به شخصیت خدای عمران خان برمیگرده. عمران خان به محض اینکه در پاکستان روی کار آمد، اولین موضع‌گیری رسمیش در خصوص جمهوری اسلامی ایران بود و علایق خاصی که به کشور ایران نشون داد. من به نظر من اگر فشارهای آمریکا نبود و یا یک سری ملاحظات داخلی نبود و یا شاید اگر ما یه مقدار جدیتر عمران خان رو میگرفتیم، ایشون خیلی زودتر از اینا میومد ایران. علایق اشکالی هم نیست، بالاخره کشور 200 میلیونی پاکستان هست با مصائب و مشکلات فراز نشیبای داخلی و خارجی خودشون. بعد یه مقطعی هم که متاسفانه با هند درگیر شدن، خب طبیعتا هند براشون از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، علاقمند نیستن روابط شبه قاره به هم بریزه. همه اینا دست به دست هم داد که این سفر با تاخیر صورت بگیره. جناب علی هم اشاره کردین که یک تیم خیلی قوی و در واقع با دست پر داره میاد تهران و ایشون فکر کنم هم قبل از اینکه بیاد تهران ابتدا میره مشهد، بعد از مشهد میان به سمت تهران.
بله، دقیقاً برنامه سفرشون همین.
این به نظر من خیلی اهمیت داره و نشان دهنده عمق باطنی ایشون هم به اعتقاداتشون هست، هم به اهمیت جمهوری اسلامی ایران. بس بنابراین بستر خیلی مناسبی میتونه برای ارتقای سطح روابط دو کشور فراهم بشه. ایران و پاکستان روابطشون خوبه. ما حتی نمیتونیم بگیم که عمران خان داره میاد که روابط ایران پاکستان بهبود پیدا بکنه. نه، ارتقا پیدا میکنه. درسته ما تنش‌های مرزی همواره داریم و پاکستان هم از این موضوع رنج میبره.
حالا این وزیر امور مرزبانیش هم که عوض کرد در راستای سفر به تهران، برخی میگن در همین چارچوب ارتقا